بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حجر خلقه محمد. و علی عترته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین ما الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در باب نشانه های دین حق صحبت کردیم. عرض کردم در جلسه گذشته التزام به دین مهم است، اما نه هر دینی. قرآن کریم هم تعبیرش این است که ولا یدینون دین الحق، اینا گرایش به دین حق نداره. پس باید بدونیم که دین حق چیه، خصائصش کدوم هستن، نشانه هاش چیه. 4 تاشو در جلسه گذشته عرض کردم. اولین نشانه این بود که دین حق از ناحیه خداست. دین از ناحیه خداست، انتصابش به خداست. هر دینی که پسوندش غیر خدا باشد دین الهی نیست. از شما سوال میکنن بودا رو کی آورد؟ دین بودایی رو میگن فلانی. چه ارتباطی به خدا داره؟ هیچ. یه انسان. دین برهما، شینتو یا هر دین دیگری، یا همین حرفایی که اخیراً میزنند و اسمشون نمیبریم، اون کیه؟ از نایه خداست، انتصابش به خدا باید باشه. وقتی نیست دین حق نیست. این خصیصه اول. خصیصه دوم این است که همه دین از آن خداست و هیچ کس جز خدا در تشریع دین مؤثر نیست. اگر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت هم شارع مقدس هست بإذن الله، و خود او هم نمیتواند حرف فتنه سازان رو در دین وارد بکنه. همه دین مال خداست. بنابراین اگر کسی در مقطعی گفتش که من اینجوری فکر میکنم راجع به دین و همین رو عمل میکنم، خب این دیگه مال خدا نیست، دیگه دیگریه. من اینجوری فکر میکنم. اگر عالمان دین اجتهاد میکنن، اجتهادشون بر مبنای متون دینیه، نه اینکه من چون میتوانم فکر کنم پس اینجور فکر میکنم. سومین ویژگی که همون در جلسه گذشته هم عرض کردم که انشاءالله باشیم و ببینیم این ویژگی رو، تفوق و پیروزی این دین بر سایر ادیان هست که این به دست وجود مبارک حضرت امام عصر است. و 4 ویژگی دین این است که دین حق بر 2 محور باور به مبدا الله و معاد آخرت است. هر دین که یکی از این 2 یا هیچ کدام از این 2 را نداشته باشد، اون دین دین حق نیست. الله به عنوان مبدا، معاد آخرت است. باید اعتقاد به این داشته باشد. این 4 ویژگی. اما ویژگی که امروز بیان میکنیم، در این جلسه بیان میکنیم، 5 نشانه‌ای که در دین حق وجود دارد این است که دین حق موافق و مطابق فطرت، یعنی دین در تمام ابعادش فطری است. و تعریف فطرت در 1 کلام که قابل فهم باشد، حقیقت خلقت انسان. حقیقت خلقت انسان. غربی ها که نرسیدن، اونایشون که انصاف داشتن یه جمله گفتن، گفتن انسان موجود ناشناخته. بنابراین اینا اصلا فطرت را نمیشناسند، یک، تا بتوانند تعالیم مطابق اون فطرت ابراز بکنن و اظهار بکنن. خیلی خوب، اونا نمیشناسن. من و تو چی؟ من و تو میشناسیم فطرت رو. فطرت یکی از ظرفیت های انسانه، نمیشناسیمش. فطرت ما خداجوست، یعنی اگر کسی بر مبنای فطرتش عمل بکنه جز به خدا نمیرسه. پس چرا ما نمیرسیم؟ اگر در قید حیات از خدا انشاءالله بهش سلامتی بدهند، اگر از دار دنیا رفته از خدا غریق رحمتش بکنند. یکی از وعاظ تهران جناب آقای هاشمی بود فامیلیشون، نمیدونم در قید حیات هستن یا نه، سالهاست که ازشون خبر نداریم. ایشان یه تعبیر خوبی راجع به فطرت داشتن. گفتن آقا همه حرکت های دینی انسان بر اساس فطرت. یک، همه انسان ها این فطرت رو دارن. دو، اما همه انسان ها حرکت معنوی و دینی ندارن. دلیلش چیه؟ ایشون میگفتن به این که فطرت در نهاد انسان مثل قوطی کنسرو میمونه که درش چیه، وکیوم شده، و این در تا باز نشه شما از کنسرو استفاده نمیتونید بکنید. همه انسان ها فطرت رو دارن، ولی زمانی میتوانن از معارف فطری استفاده ببرن و از ظرفیت فطرت بهره ببرن که این فطرت پرورش پیدا کرده باشه، رشد پیدا کرده باشه. بنابراین باید فطرت را شناخت، یک، عوامل رشدش رو هم شناخت. خب چه اموری در انسان فطریه؟ فطرت در انسان حقیقت انسانه. تعبیر فلسفیش میگن تمایلات عالی در انسان بر مبنای فطرت. مثلا انسان یه تمایلی داره به نام گرسنگی، اما گرسنگی تمایل عالی نیست. چرا؟ چون در حیوانات هم هست، لذا میگن این مبتنی بر غریزه است. اما یک خصیصه‌ای در انسان هست و اون کمال طلبیه. حیوانات این کمال طلبی رو ندارن، به دنبال کمال و رشد. و اگر دیدید که حیوانات میرن پیش در واقع یه مدرسه ای و مثلا بزغاله براشون درس بگه، اون تو کارتونه، حقیقتش این نیست. اصلا یادگیری غیر تکوینی ندارند. لذا اگر انسان یک انگیزه، یک کششی به سوی کمالات داره، این کمال در او چیه؟ یک تمایل عالیه. این تمایل عالی مبتنی بر فطرته و هش خصیصه بر فطرت مترتبه. حالا ما بحث اون فطرت نیست، اما اینه که انسان باید نیازهای فطریشو بشناسه تا بتونه حرکت بکنه. در سوره مبارکه روم آیه 30، فاقم وجهک للدین حنیفا، پس با تمام وجودت رو به سوی این آیین حق داشته باش. رو کن به این آیین حق با تمام وجود، که چه خصوصیتی دارد؟ فطرت الله. این فطرتی است که خداوند التی فطر الناس علیها، انسانها را بر این حقیقت خلق کرده. دین امر فطری است، دین حقیقی. و بعد بیان مبارک حضرت حق این است که لا تبدیل لخلق الله، برای خلقت و آفرینش انسان دگرگونی وجود ندارد. ذالک الدین القیم، همین آیین و استوار و پاورجاست. بیفرماید به این که فاقم وجهک للدین حنیفا، با تمام وجود رو به آیین خالص یکتاپرستی کن. این فطرتی است که خدا انسانها را بر اساس اون حقیقت خلق کرده، خدا جویی، و در انسانها از بین نمیره، اما میتواند در انسانها خاموش بشه، رو پیلوت باشه، برای که رشدش ندادن. بنابراین تمام آموزه های دینی مبتنی بر فطرت. ششمین خصیصه‌ای که در دین حق وجود دارد این است که دین حق عاری از هر حکم حرجی و مشقت باره. در سوره مبارکه حج آیه 78، و ما جعل علیکم فی الدین، و قرار نداده است خداوند در دین علیکم برای شما من حرج، از سختی، هیچ سختی رو قرار نداده. دینداری سخت نیست. وقتی میگه سخت نیست یعنی این که آقا آموزه های دین قابل فهمه، یک، قابل پذیرشه، دو، قابل عمل کردنه، سه. پس اگر بفهمی سخت نیست. بنابراین باید یه وقتی رو گذاشت برای فهمیدن. من اون مارمزونم گفتم، روایت شب خوندم که فرمودن به این که هفته یک روز جمعه رو اختصاص بدید به فهم دین. برخی انتقاد کردن، گفتن آقا مثلا فرض کنید وقتش نیست و این شرایط سختی ها و نه، یه روز جمعه داریم اونم نمیتونیم بریم. این نرفتن به دنبال فقط یک دلیل بیشتر نداره، و اون این که یادگیری دین برای افراد به ضرورت نرسید. یه بحثی رو در جامعه مطرح میکنن به غلط، چون همواره دنبال اینن که یک کسی دیگر رو متهم بکنن، نه اون کسی که باید متهم باشه. یا آقا چرا مساجد مثلا جوونا نمیرن توش، پر نمیشه؟ حالا هر کسی یه دلیلی میاره، مثلا میگن روحانیتش مشکل داره، بعد برای که مشکل رو حل کنن میگن سالن ورزشی بزنیم، سالن ورزشی بزنیم که جوونا مثلا بیان مسجد. چی تصورشون هست من نمیفهمم. ها اگه بنا بود با سالن ورزشی کسی مثلا فرض کنید آدم ها رو به سوی خدا می بود که خیلی از باشگاه ها الان موفق بودن. آقا یه دلیل بیشتر نداره، و اون این است که این جوان که به مسجد نمیاد برای اقامه نماز جماعت، همین جوان از سال هفتم هشتم دوره دبیرستان اولش داره تلاش میکنه برای چی؟ بله؟ چرا؟ برای که کنکور برایش ضرورت داره، و این ضرورت رو فهمیده و قبول کرده و برایش تلاش میکنه. اما نماز جماعت خوندن میگه حالا خوندی خوندی، نخوندیم نخوندی، تارک و صلات که نیستیم که خونمون نماز بخونیم انشاءالله. ولی این که مسجد نمیاد، خب آقا مسجد اومدن برای ضرورت نداره، مشکل اینه. چرا من یه روز رو اختصاص نمیدم برای یادگیری دین؟ چون یادگیری دین برام ضرورت؟ چه ضرورتی داره؟ مگه دین همین نیست که آبا و اجداد ما داشتن؟ آره، خب ما هم داریم. پس دیگه چی یاد گیری در حالی که دوره اش گذشته؟ مکرر عرض کردیم که امروزه دیگه دوره دین ارسی گذشته، بلکه دوره دین درسیه و تریبون‌های درس علوم دینی هم زیاد شده. هر کی کسی که احساس میکنه که میتونه بسم الله الرحمن الرحیم بگه درس دینیه. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین بر شما سختی قرار نداده. یعنی هم قابل فهم، هم قابل پذیرشه، هم قابل عمله، منتها برای کسی که بره دنبالش. هفتمین نشانه ای که در دین حق وجود داره این است که دین حق دین اعتداله. به دور از هر گونه افراط و تفریط. سوره مبارکه آل عمران 67. ما کان ابراهیم یهودی و لا نصرانی. جناب ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی، ولکن کان حنیفاً مسلماً، بلکه شخصیتی حق‌گرا و مسلمان بود. او هرگز از مشرکین نبود. واژه حنیف از نظر لغت یعنی به دور بودن از گناه در مسیر صراط مستقیم. چرا به دور بودن از گناه در مسیر صراط مستقیم؟ چون آدم ها میتونن گناه نکنن ولی نه به خاطر صراط مستقیم، بلکه به خاطر حفظ آبرو. اگه عکس منو ببینن با فلانی دیگه واسه ما چیزی نمیمونه، گناه ترک میکنه. پیر مردم به جوانه میگه که بس چی دنبال دختر مردم راه میفتی؟ ببین ما نمیفتیم. آقا تو 90 سالت دیگه، عینک و سمعک و اعصاب و دیگه. اینم ترک گناه رابطه نامشروع داره. اما خب فایده نداره که. دین حنیف دورش، یعنی معنای حنفیه، دور شدن از گناه در مسیر صراط مستقیم. پس صراط مستقیم لازمه این حقیقت این است که شما بدور از افراط و تفریط باشی. نظام می فرماید به این که جناب ابراهیم نه اعوجاج فکری یهود و نصارا رو داشت و نه مشرک بود، نه اعوجاج فکری افراط و تفریطی و نه افراط و تفریطی مشرکین رو. حنیف بود، دین اعتدال. خب این هفت ویژگی دین حق، هر جا افراط و تفریط دیدید معلوم است که اون دین حق نیست. ببین ما ملاک دستتون میدیم، هر جا حرکت مشقت بار دیدید معلوم است اون جزء دین حق نیست. البته این رو بدانید کسی میتواند از این قاعده استفاده کند که دین را بشناسد، ولی روزه گرفتن تو خوزستان پای تنور مرداد خیلی کار سختیه. آیا اونجا روزه گرفتن میشه امر حرجی؟ این معناش نیست، باید دقت کرد. خب چرین دینی که این هفتا خصوصیت رو داشته باشد از نظر قرآن کریم کدوم دینه؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 19، ان الدین عند الله ال اسلام. این دین حقی که این هفت ویژگی رو داره نظر خدا اسلام. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. و تمام اختلافات اهل کتاب یهود و نصارا زمانی در اسلام شروع شد که حقانیت اسلام برشون تثبیت شد. چرا اختلاف کردن؟ بغیان بینهم، به خاطر دشمنی که با هم دیگه داشتن، یا بخواستن اسلام رو مصادره کنن، اما نشد که مصادره کنن. خداوند علی اعلی این اجازه رو نداد، لذا دشمنی کردن با اسلام. دشمنی هم از زمانی بود که اینا با تمام اون مشخصه هایی که در کتبشون داشتن اسلام رو چیکار کردن؟ تایید کردن، گفتن این همون پیغمبر، این همون دینه. و بعد هم فرمود اگر کسی غیر از اسلام دینی را بپذیرد ازش قبول نمی کنن. سوره مبارکه آل عمران آیه 85، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اصلا ازش نمی پذیرن. آب در هوندره می کوبه با مسیحیتش، با یهودیتش، با هر دین دیگه که داره. اگر پذیرفته ادیان دیگر را، به خاطر این است که اعتقاد به معاد و آخرت نداره. اگه اعتقاد به آخرت و معاد داشته باشد، خدا می فرماید من به چه دینی امتیاز بیدم؟ اسلام. برای اینکه آخرت و معاد رو حذف کنه چه بازی رو شروع بکنه؟ تناسب. این بازی از اونجا شروع میشه، چون اساساً خدای ارحم الراحمین رو همه دوست دارن، ولی یه خدا رو همه دوست ندارن. اون خدا کدوم خداست؟ که در کمترین عملی که انجام میدهیم پاسخگو باشیم. این رو خدا مردم دوست ندارن. ما یه نگاه کردیم با جواب بدیم؟ یعنی چی؟ شروع بکنه به این که یه کاری بکنه که این خدای معاد رو از بین ببرد. حالا یا از این طرف بگه خیلی کریمه که البته بر منکرش لعنت، خیلی کریمه، اما از قضا ارحم الراحمین هست، ولی اشد المعاقبین هم. اگر این اشد المعاقبین جز اسماء الحسنای حضرت حق نبود، او وقت همه راحت بودیم دیگه. آره دیگه. بنابراین دین حق هفت ویژگی دارد و قرآن کریم اسلام رو، تنها اسلام را به عنوان این دین حق چیکار میکنه؟ معرفی میکنه. و بر اساس آیات قرآن دین حق 8 ویژگی داره، یعنی اسلام. ویژگی های اسلام رو بشنوین تا برسیم به نقطه سر خط اول بحثمون. بحث ما چیه؟ عوامل تضعیف دین. چرا این دین رو تضعیفش میکنن؟ چه اتفاقی میخواد بیفته که لازم این دین یه دین خلاصه رقیقی باشه؟ دیدی که هم عرقی ها توش باشن، هم ورقی ها باشن، هم هیئتی ها، همه باشن، همه باشن تو این دین. چرا این بلا سر این دین میاد؟ اولین ویژگی و خصوصیت و امتیازی که در دین اسلام هست و برای سایر ادیان نیست این است که دین اسلام مخاطبش همه عوالم وجودن، عالمیان هستن. اگر حضرت موسی ارسال پیدا کردن الى قومهی یعنی بنی اسرائیل و جناب عیسی الى قومهی بنی اسرائیل و جناب هود الى قومهی ثمود و صالح اینا همشون الى قومهی بودن، تنها کسی که لیل عالمین هستش وجود نازنی است ختمی برتبته، یعنی برای همه عوالم وجود است. سوره مبارکه فرقان 1:1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدهی، بلند مرتبه است، پر خیر و برکت است اون خدایی که نازل کرد قرآن را بر بنده اش، لیکونه تا اینکه بوده باشد این قرآن للعالمین نذیرا، برای همه نه الى قومهی اعراب، برای همه نذیر است، هشداره. و نه فقط بر موجودی به نام انسان، جن و ملک همه این یک ویژگی. امتیاز دوم دین اسلام است که آخرین دینه، لذا چون آخرین دینه پس تا آخرین روز دنیا هم چی آقا؟ اعتبار داره از نظر زمانی تا آخر روز است و آخرین دینه که دین دیگه بعد از اسلام نمیاد. سوره مبارکه احزاب 40 ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، وجود نازنین حضرت ختمی مرتمت پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولکن رسول الله فرستاده الهی و خاتم النبیین و آخرین اون هاست، ختم دهنده است. بین پیغمبر تا قیامت هیچ پیغمبر دیگری نخواهد بود، در همین اصلا همین دین معتبر است. این ویژگی دین اسلام. یک سوال بکنم بعدن جوابشو بدیم. آیه میفرماید پیغمبر پدر هیچ که شما نیست، درسته؟ بله. اما روایت میگه انا و علیون ابا و آزل امه. اون آیه با این روایت آیا در تعارض یا در تعارض نیست؟ گرفتی مسئله یا نه؟ روایت که میفرماید انا و علیون ابا و آزل امه، ولی آیه میگه ما کان رسول الله، تو من اسم مبارکشو نیوردم چون میترسم که حقش ادا نشه. من جواب ختمی مطلب پدر هیچ که مردان شما نیست. خب تعارضش رو یه جوری حل کنید به خودتون. تو اصلا ما تعالی راجعش فکر نکردم، چرا ما رو به فکر وادار کردی؟ شبه شد براتون ها؟ نه، از اون شبه هاییست که اگه جواب هم ندید ممکنه ضروری دین نیستید، یه معرفتی رو ندارید. سومین ویژگی از امتیازات دین اسلام، کاملترین دینه و تمامیت نعمت هم به همین دینه، کاملترین دین. سوره مبارکه مائده 3 الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو به کمال رساندم، و اتممت علیکم نعمتی، و نعمتم رو بر شما تمام کرد. پس دین اسلام اتمام نعمت هست و اکمال در واقع دین، کامل ترینه. چهارمین ویژگی که در دین اسلام وجود دارد این است که اسلام دین مورد پسند و رضای خداست. در همون سوره مبارکه و در همون آیه مائده 3 و رضیت لکم الاسلام دینا، من اسلام رو برای شما به عنوان دین پسندیدم. حالا میگه آقا ما بخوایم مجوز باشه قرباش، میگه من پسندیدم، میگه یعنی ما انتخاب بکنیم. نشو. پنجمین امتیاز اسلام این است که هدایت فقط به واسطه دین اسلام. بحث ما از کجا شروع شد؟ اهدن از سراتل، من رو هدایت کن به صراط مستقیم. میگی این هدایت فقط در دین اسلامه. کجای این حرف رو میزنه؟ در سوره مبارکه انعام آیه 125، فمن یرد الله ان یهدیه، و خداوند اگر اراده کرده باشد هدایتگری کسی را، یشرح صدره للاسلام، سینه او رو برای پذیرش اسلام چیکار میکنه؟ گشاده میکنه. یعنی هدایت فقط به واسطه اسلامه. و بعد این آیه عجیبه، و من یرد ان یزله، و اگر ازلال کسی اراده شده باشد به واسطه لجاجت و عوامل ازلالی که در خودش ایجاد کرده، یجعل صدره ضیقا، سینه‌اش رو برای پذیرش اسلام چیکار میکنه؟ تنگ میکنه. اصلا اجازه نمیده این حقایق اسلام رو بفهمد و بشنود و بپذیرد. هدایت فقط به واسطه اسلام. ششمی خصوصیت، حالا که هدایت فقط به واسطه اسلام است، می‌فرماید غیر از اسلام از کسی دینی را قبول، چون هدایت نیست. من هدایت می‌خواهم، یک، هدایت در اسلام است، دو، پس اگر کسی غیر از اسلام داشته باشد هدایت نیست. در سوره مبارکه بقره آیه 120، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، پیغمبر ما، یهودیا و نصرانیا تو راضی نمیشن مگر اینکه از آیین اونها پیروی کنی. ولی بدون قول بهشون بگو ان هدى الله و الهدى، هدایت واقعی، هدایت واقعی هدایتی است که خدا اراده کرده باشه، و خدا این هدایت رو در چی اراده کرده؟ یشرح له صدره للاسلام، برای اسلام اداره کرده. و بعد به پیغمبرش یک بیانیه سنگین میده، ولئن اتبعت اهواهم، اگر تو از هوا و هوس اونها پیروی کنی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه اتمام حجت بر تو شده است، مالک من الله من ولی ولا نصیر، بدون در قیامت تو هیچ یار و یاوری نخواهی داشتن، چون این کفر بعد از ایمانه. پیغمبر مگه یهودی میشد؟ نه، گاهی اوقات شما میگید که به در میگیم که بله دیوار بشنوه، میخوان ما دیوارها بفهمیم این حرفو، ولی پیغمبر که قطعا از این آیین دست بر نمیداره. روز اولش دست بر نداشت، اونم با چه قیمت گزافی. آمدن به پیغمبر گفتن که تو از هدایتگری دست بردار، ما سه چیز رو در اختیارت میذاریم، یکیش رو در اختیار هر کسی بذارن از دین و دنیا رو با هم داده، بهترین تجارت اون در اختیار تو میذاریم. از تو شید رئیس راندخورا و اختلاسگرهایی من بکن، تو میشی. هر چی نفکش است و اینا دکل اینا رو تو برد. اینجور بهش پیشنهاد کردن. و دومین اقواگری که کردن، اقواگری به جنس زن کردن، تطمیع با زن. و سومین اقواگری که کردن، قدرت طلبی رو در پیغمبر معرفی کردن. گفتن آقا ما اصلا ریاست رو نمیدون به تو. پیغمبرم یه جمله بیشتر بشه گفت خیالشون راحت کردن. گفت ببین این که سه تاست که شدنیه، اما من دو تا میگم که نشدنیه. خورشید رو بذارید دست راستم، ماه رو بذارید دست چپم، از این رسالتی که دارم دست بر. بنابراین اگر در این آیه میگد به این که لئن اتبعت اهواهم، نه، به در میگه که ماها بشتویم، اون که محال از این رسالت دست برداره. این ششمین ویژگی و هفتمین ویژگی اسلام. هفتمین ویژگی اسلام این است که اگر کسی ملتزم به دین اسلام نبود، موجب زیان اخروی است. سوره مبارکه آل عمران 85، و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر کسی غیر از اسلام انتخاب بکنه و غیر از اسلام را عمل بکنه، اصلا ازش قبول نمی کنیم ما. وقتی قبول نکردیم، این در آخرت از چه طایفی خواهد بود؟ زیانکاران. چرا؟ چون سرمایه عمر رو تلف کرده. این آیه قوغاست در قرآن. ما تصورمون است که هر عمل خیلی رو خدا میپذیره، از هر کسی میپذیره. تصور ما اینه. ولی در سوره مبارکه نور آیه 39 و 40 دو تا مثال میاره برای اعمال خیلی یه طایفه که میگه اصلا ما نمیپذیریم، ما شوخی با کسی نداریم. در سوره مبارکه 39، سوره نور آیه 39 بیان مبارکه حضرت حق این است: والذین کفروا اعمالهم، دستاورد کافران، یعنی اعمال کافران نزد خدا مثل چی میمونه؟ کسراب بقیعه، مثل سراب توی بیابان میمونه. یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه تو بیابون سراب رو چی فرض میکنه؟ آب فرض میکنه، میگه آبه. ولی حتی اذا جاءه، وقتی میره پیشش، لم یجد شیئا، چیزی نمییابد. این اولین مثالی است که میزنه. آقا آدمایی که دین اسلام را ندارن، هر چقدر عمل هم داشته باشن، کسراب چی آقا؟ بقیعه، مثل سراب در بیابان میمونه که هیچ فایده نداره. دومین مثالی که میزنه، او کظلمات، یا دستاوردهای اینها به جای این که نور باشد در قیامت براشون، مثل تاریکی هاست. فی بحر لجی، در یک دریای عمیق، یغشاه موجون، که این بحر عمیق، یغشاه موجون، موجهای بلند پوششش میدهد، من فوقهی، از بالا سرش، و بعد دوباره موجون، یک موج دیگه هم هست، بحر عمیق، یک موج و یک موج دیگر، و بعدش چیه؟ و من فوقهی سحاب، دست بالا سرش ابره، یعنی هیچ نوری ندارد کسی که عمل بکند و در وادی اسلام نباشد. نه، موجب خسرانه، خودتون معطل نکنید. و هشتمین ویژگی دین مبین اسلام، خدایی که به عنوان نهی از منکر فرموده منت به سر کسی نذارید. در هیچ جای سوره مبارکه بقره آیه 264، یا ایها الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، با منت گذاشتن و اذیت کردن فقرا صدقاتتون رو باطل نکنه. این مثاله، فقط در باب صدقه نیست، بلکه در سایر امور با منت گذاری عمل چی میشه آقا؟ باطل میشه. نهی از منکره، این نهی از منکر خود خدا منت گذاشته. کجا منت گذاشته؟ تو روزی که به من شما میده اصلا و ابدا منت نذاشته، یه جا منت گذاشته. سوره مبارکه آل عمران 164، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، با ما به خاطر این پیغمبری که به شما فرستادم و به سوی شما فرستادم، من خدا حق دارم به سر شما منت بذارم. با خورد و خوراک چاق میشی یا مثلا قوی میشی، ولی با پیغمبر من به من نزدیک میشی. هدایت الالله پیدا میکنی. اینو درک کرد. بعد به پیغمبرش در سوره مبارکه حجرات بیان مبارکش این است، آیه 17، پیغمبر ما یمنون علیک ان اسلمو، به سرت منت میذارن، میگن ما آقا اسلام آوردیم، ببین ما اسلام آوردیم، به سر تو منت میذارن. قل لا تمنوا علی، بهش بگو سر من منت نذارید به واسطه اسلامی که آوردید. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه خدا به سر شما منت میذاره به خواسته ای که شما را به ایمان هدایت کرده. این 8 ویژگی و امتیاز دین اسلامه. بحث ما از هفته آینده شروع میشه. تا حالا چیکار میکردین؟ بله، مقدمه میگفتم، چون روش بس آکادمیکه، من نمیتونم بدون این مقدمه عوامل تضعیف دین رو بگم. تا معلوم نشه دین چه موقعیتی داره، دین چه جایگاهی داره، دین چی کار میتونه بکنه، تضعیف دین برای کسی اهمیت پیدا نمیکنه. بحث ما درسته که عمومی است، در فضای مسجد است و به سبک مثلا فرض کنید جلسات عمومیه، اما نه، بحث انصافا بحث سنگینیه و شیوهش هم باید همون شیوه خودش باشه. حالا ما از جلسه آینده که سه شنبه باشد انشاءالله، البته هم دوشنبه شب شهادت جلسه داریم و از سه شنبه این بحث رو ادامه میدیم، اینه که آقا چرا این دین رو تضعیف میکنن؟ عوامل تضعیف دین از جلسه آینده شروع میشود انشاءالله.